باشه، من نسرین هستم
و بالاخره رسیدیم به فصل آخر کتاب برکه آتش که میشه سومین کتاب سپایه ها از جان کریستوفر که دوکی دستبان مترجمش محمد رضا زمانیه و واسه انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. فصل 9 و آخر به اسم انجمن انسان ها. از آن زمان که ما 3 نفر از میان گذرگاه های کوهستانی بالا رفتیم و خود را به ارتفاعات پوشیده از یخ و برف دائمی رساندیم، مدت ها گذشته بود. در آن زمان ما پیاده راه می پیمودیم و هنگامی که خسته می شدیم استراحت می کردیم و راه خود را با شمع های بزرگ کنسوزی که از پیه درست شده بود و برای روشن کردن غارهای محل زندگی من هم به کار می رفت روشن می کردیم. اکنون هم 3 نفر بودیم، اما نه همان 3 نفر. فریتز جای هنری را گرفته بود. از همان راه نیز نمی رفتیم. به جای آنکه راهپیمایی کنیم، به راحتی در یکی از 4 کالسکه نشسته بودیم که لوکوموتیو دیزل برقی کوچک ولی نیرومندی آن را روی خط آهن دندانه‌دار بالا می کشید. به جای نور ضعیف و لرزان شمع، در جای شمع و حتی درخشانی بودیم که اگر کسی میل داشت می توانست در آن کتاب بخواند. ما دیگر همراه خود جیره غذایمان را که عبارت از گوشت‌های خوش شده سفت و بیسکویت بی‌مزه سفت بود حمل نمی کردیم، زیرا قرار بود در پایان سفرها حسابی از ما پذیرایی کنند. آنجا در ارتفاع 3500 متری از دریا 50 نفر از افراد ورزیده انتظار می کشیدند تا از نمایندگان و دیگر اشخاص که برای شرکت در انجمن انسان‌ها دعوت شده بودند پذیرایی کنند. این خواسته یولیوس بود که انجمن در میان قله‌های کوههای سفید برپا شود، یعنی جایی که پناهگاه نخستین هسته‌های مقاومت انسان‌ها در برابر اربابان بود. به دستور یولیوس بود که ما همراه با دیگر بازماندگان روزهای نبرد گرد آمدیم. ما نماینده نبودیم، گویی که اگر می‌خواستیم احتمالاً می‌توانستیم نمایندگی را به دست آوریم. این گفته من لاف زدن نیست. موضوع این بود که کسانی از ما که علیه اربابان جنگیده بودند و آنها را شکست داده بودند می‌توانستند در همه جا خواهان برتری‌هایی باشند، ولی از آنجا که از ستایش و مدحی خسته شده بودیم، آرامش و خلوت را ترجیح می‌دادیم. ما 3 نفر مسیرهای مختلفی در پیش گرفته بودیم. وین‌پول در آزمایشگاه‌های بزرگی که نشاندن دور از قلعه کنار دریا ساخته شده بود، غرق در پژوهش بود. فریز در میهن خود کشاورزی می‌کرد و زندگی‌اش را با محصولات و دام‌های خود می‌گذراند. من که ناآرام‌تر و شاید هم بی‌هدف‌تر بودم، آرامش خود را در کاوش در سرزمین‌هایی می‌جستم که اربابان آنها را از ساکنان پیشین انسانی پاک کرده بودند. من همراه 6 نفر دیگر با یک کشتی از دریاها می‌گذشتیم و در لنگرگاه‌های غریب و فراموش شده در کرانه‌های ناشناس پهلو می‌گرفتیم. ما با کشتی بادبانی سفر می‌کردیم، زیرا گرچه کشتی‌های موتوردار در آن زمان به وجود آمده بودند، کشتی بادباندار را ترجیح می‌دادیم. این نخستین گرد آمدن ما پس از 2 سال بود، هنگامی که در شهری که میان 2 دریاچه واقع در ده قرار داشت همدیگر را ملاقات کردیم، بسیار خندیدیم و بسیار سخن گفتیم. اما سفر طولانی از دران کوها ما را سخت خسته کرده بود. هر یک از ما با اندیشه های خود سرگرم بود. اندیشه های من تا حدی ناراحت کننده بود. کارهایی که با هم انجام داده بودیم و زمانهایی را که با هم گذرانده بودیم بیاد می آوردم. چقدر خوب بود که اگر رفاقتی را که در گذشته داشتیم می توانستیم در آینده هم حفظ کنیم. خوب بود. اما افسوس که ناممکن بود. آنچه که ما را گرد هم آورده بود سپری شده بود و اینک راه‌های ما مطابقه خصلت‌ها و نیازهایمان از هم جدا شده بود. ما گاهی یکدیگر را می‌دیدیم، اما هر بار کمی با هم بیگانه‌تر می‌شدیم، تا اینکه شاید سرانجام به پیرمردهایی تبدیل می‌شدیم که تنها خاطرات را به یاد می‌آوردند. همراه با پیروزی همه چیز تغییر کرده بود. ماهایی بود که ما با نگرانی منتظر رسیدن سفینه عظیم اربابان بودیم، اما در خلال این مدت دنیا دوباره روی پای خود ایستاده بود. مهارت‌های فراموش شده را از نو فرا می‌گرفت و آنچه که انجام دادنش برای نیاکان ما ده‌ها سال و حتی قرن‌ها طول می‌کشید، در مدت چند ماه انجام می‌شد. تنها هنگامی که در یک شب پاییزی ستاره تازه‌ای در آسمان چشمک زد، مردم نفس‌هایشان را در سینه حبس کردند و با نگرانی به آسمان خیره شدند. این ستاره‌ای بود که حرکت می‌کرد. نقطه روشنی بود که از کنار نقطه‌های ثابت آشنا می‌گذشت. هنگامی که با دوربین‌های نیرومند آن را مشاهده کردند، به صورت یک پیله فلزی به نظر آمد. دانشمندان اندازه آن را محاسبه کردند. نتیجه این محاسبه نفسگیر بود. آنان می‌گفتند درازی آن نزدیک به 2000 متر و پهنای آن در ضخیم‌ترین جاها تقریباً 500 متر است. در مداری بر گرد زمین حرکت می‌کرد و ما بی‌صبرانه منتظر بودیم ببینیم هنگامی که در میابد به پیام‌های رادیویی که برای ارواحان ساکنان زمین می‌فرستد پاسخی داده نمی‌شود چه خواهد کرد. آنها در بار اول با نیرنگ پیروز شده بودند، ولی این نیرنگ برای بار دوم نمی‌گرفت. هوای ما برایشان زهرآلود بود و آنها پایگاهی که در آن پناه بگیرند نداشتند. انسان‌ها هنوز کلاهک بر سر داشتند، ولی از کلاهک‌ها دیگر دستوری نمی‌گرفتند. آنها می‌توانستند برای درست کردن پایگاه‌های تازه بکوشند. ممکن بود موفق شوند، ولی با سلاح‌هایی که سال به سال کامل‌تر می‌شد، دائما آنها را به سطوح می‌آوردیم. ما که به هنگام ضعف و درماندگی‌مان آنها را در اوج نیرومندی‌شان شکست داده بودیم، اکنون بهتر می‌توانستیم با هر اقدامی که در آینده بخواهند انجام دهند مقابله کنیم. کار دیگری نیز می‌توانستند بکنند. می‌توانستند از پناهگاه امن خود در آسمان مرگ و ویرانی به زمین بفرستند. این امکانی بود که بسیاری به آن می‌اندیشیدند و خود من نیز دست کم در آغاز احتمال آن را زیاد می‌دادم. آنها می‌توانستند امیدوار باشند پس از آنکه به قدر کافی مرگ و ویرانی به زمین فرستادند، ما آنقدر ضعیف و روحیه‌هایمان آنقدر در هم شکسته شود که بتوانند دوباره فرود آیند و امیدوار باشند که بر سیاره در هم کوبیده شده و سوخته ما حکومت کنند. این مبارزه طولانی تر و بی‌رحمانه تر می بود، اما این مبارزه را نیز سرانجام ما می بردیم. اما آنها هیچ یک از این کارها را نکردند. تنها سه بمب بر زمین فرو ریختند و هر یک از این بمب‌ها هدف خود را یکسره نابود کرد. هدف‌های بمب‌ها سه شهر مردی استعمارگرانشان بود. کسانی را که در آن زمان در آن شهرها کار می‌کردند، از جمله بسیاری از دانشمندان را از دست دادیم. اما تلفات چند صد نفر بود، حالان که ممکن بود میلیون‌ها تن باشد. هنگامی که سومین بمب منفجر شد، نقطه روشنی که در آسمان بود ناگهان ضعیف و محو شد. در همین لحظه راکی، آخرین اربابی که روی زمین مانده بود، در سلول زندان خود لرزید، زوزه‌ای کشید و زمین غلتید و مرد. سلول او سلول تازه‌ای بود، خوب مجهز بود، سقفی بلند و یک باغاب داشت. در جلوی آن یک صفحه شیشه‌ای قرار داشت که مردم می‌توانستند از خلال آن او را مانند یک جانور باغ وحش تماشا کنند. قطار از آخرین ایستگاه‌های میانی نفسنان گذشت و دیوارهای تونل دوباره ما را در میان خود گرفت. من گفتم چرا به این سادگی تسلیم شدن؟ من هرگز نتونستم بفهمم. فریتز با گیجی نگاه میکرد، ولی شاید اندیشه‌های بیمپل همان مسیر اندیشه‌های من را میپیمود. او گفت فکر نمی‌کنم کسی بدونه. من این اواخر کتابی درباره اونها خوندم. این کتاب رو کسی نوشته که در ماه‌های آخر مسئول مطالعه درباره راکی بوده. دانشمندان از راه کاربوچه کافی درباره طرز کار بدن اونها چیزهای زیادی فهمیدن، ولی طرز کار مغزشون تا حد زیادی به صورت رازی باقی مونده. اونها به شکلی که برای انسان‌ها فهمیدنی نیست در برابر سرنوشت تسلیم میشن. اونهایی که در سپایه‌ها بودن، هنگامی که شرهایشان از جنبش بازی استاد جان سپردن. وقتی راکی به گونه‌ای غریب فهمید که سفینه اون رو رها کرده و به اعماق فضا برگشته جان داد. فکر می‌کنم هرگز نمی‌فهمم که این اتفاق چگونه افتاده. من گفتم شاید بار دیگه با اونها روبرو بشیم. نقشه‌های مربوط به موشک‌هایی که قرار بود به ماه فرستاده بشه چقدر پیشرفت کرده؟ بیپول گفت خوب پیش میره. همینطور کار روی انرژی شعله‌ای که آنها رو به کار می‌بردن. یک جور انرژی اتمیه. ولی از آنچه پیشینیان ما به کار می‌بردن خیلی دقیق‌تره. ما در خلال 100 سال آینده، شاید 50 سال آینده در میان ستارگان سفر خواهیم کرد. شادمانه گفتم من نه. من دریاهای استوایی خود رو رها نمی‌کنم. فریتز گفت اگه در میان ستارگان دوباره با اونها برخورد کنیم، این بار نوبت اوناست که از ما بترسن. در یک سوی تالار انجمن دریچه‌های بزرگی قرار داشت که از میان آنها میشد به 10-15 تا قله کوه پوشیده از برف و به رودخانه بزرگی که با یخ‌های شناورش به طول 50 کیلومتر در میان کوه‌ها جریان داشت نظر انداخت. خورشید در آسمان بی ابر بر فراز همه اینها میتابید. همه چیز روشن و خیره کننده بود. آنچنان درخشان بود که برای بیش از یکی دو لحظه نگاه کردن به اینکه تیره نیاز بود. شورا به ریاست یولیوس بر گرد میزی تشکیل شد که در انتهای تالار روی سکویی کمی بلندتر از کف تالار گذاشته شده بود. بیشتر جاهای دیگه پوشیده از صندلی‌های نمایندگان بود. در آن سوی دیگر تالار پشت حصاری از طناب ابریشمی جای بقیه ما بود. یعنی جای کسانی که به دعوت مخصوص شورا آمده بودند و از جمله بعضی از ماموران رسمی، نمایندگان روزنامه‌ها و ایستگاه‌های رادیویی. به ما قول داده بودن که در مدت یکی دو سال چیزی به نام تلویزیون درست خواهد شد که آدم میتونه با اون در حالی که در خونه خودش نشسته وقایعی رو که اون سر دنیا اتفاق میفته تماشا کنه. این وسیله ای بود که اربابان به عنوان یک مرحله مقدماتی در تسلطشان برای هیپنوتیزم کردن انسان‌ها و سپس کنترل ذهن آنها به کار می‌بردند. دانشمندان ما می‌خواستند پیش از اون که اون رو دوباره بسازن مطمئن شن چه اتفاقی دیگه رخ نخواهد داد. اتاق گرچه خیلی بزرگ بود و سقف بلندی داشت، پر از جمعیت بود. صندلی‌های ما در ردیف جلوی بخش مهمانان قرار داشت. به خاطر این می‌تونستیم به کرسی‌های نمایندگان که به صورت دایره‌های پشت سر هم برگرد یک فضای کوچک مرکزی قرار داشت به طور مستقیم نگاه کنیم. از دری در آن سوی تالار اعضای شورا به ترتیب داخل شدند و کنار میزی که روی سکو قرار داشت نشستند. هنگام آمدن اونها همه به پا خواستیم. آخر از همه یولیوس اساسانان در حالی که به سختی میلنگید آمد. با ورود او همهمه شادی و کف زدن به اوج رسید. هنگامی که سرانجام همهمه فرو نشست، دبیر شورا که مردی به نام اومبرتو بود شروع به صحبت کرد. سخنانش کوتاه بود. او گشایش انجمن انسان‌ها را اعلام کرد و از رئیس شورا دعوت کرد که رشته سخن را به دست بگیرد. این بار صدای کف زدن و شادی بیشتر بود. یولیوس با اشاره دست مردم را به سکوت دعوت می‌کرد. 2 سال بود که او را ندیده بودم. تغییر زیادی نکرده بود. شاید کمی خمیرتر شده بود، ولی شادا به نظر می‌رسید و صدایش قوی بود. او با سخن گفتن درباره گذشته وقت را تلف نکرد. آنچه که مورد علاقه ما بود، حال و آینده بود. دانشمندان و فنشناسان ما دانش و مهارت‌های گذشتگان را به سرعت از نو می‌آموختند و حتی آنها را کامل‌تر می‌کردند. اینکه همه اینها در آینده چه به بار می‌آره قابل محاسبه نبود، اما آینده پر افتخاری که انسان می‌تونست و می‌بایست از آن بهره‌مند بشه به این بستگی داشت که انسان چگونه بر خود حکومت کنه. آینده پر افتخار. اندیشیدم که سخن گفتن یولیوس با این لحن بجاست، زیرا تردیدی نبود که او با این گونه سخن گفتن از جانب اکثریت عظیم مردم جهان سخن می گفت. آنها برای سرگرمی و شگفتی‌های قدیم اشتهای سیری‌ناپذیری داشتند. در هر جای سرزمین‌های به اصطلاح متمدن صدای رادیو شنیده می‌شد و برای تلویزیون بی‌صبری عظیمی وجود داشت. من در سر راه خود برای آمدن به انجمن از پدر و مادرم دیدار کردم و شنیدم که پدرم از کار گذاشتن یک آسیاب برقی سخن می‌گفت. در دهکده ما در نزدیکی کلیسای بزرگ ساختمان‌های تازه‌ای سر بر می‌افروشتند. این چیزی بود که بیشتر مردم می‌خواستند، ولی من نمی‌خواستم. من به سرزمینی که در آن به دنیا آمده بودم و بزرگ شده بودم فکر می‌کردم. سرزمین دهکده‌ها و شهرهای کوچک، سرزمین زندگی آرام، منظم، بی‌مزاحمت، بی‌شتاب و تحریزی شده از روی نمونه‌های فصل‌ها و طبیعت. همچنین به دوران اقامتم در قلعه سرخ برج، به کونت و کونتس، به روزهای سوارکاری و بی‌خیال در آفتاب نشستن، به علفزارهای تابستان، به نهرهای پر از ماهی قزل‌آلا، به اشرافی که با یکدیگر سخن می‌گفتند و می‌خندیدند، به سرحشرانی که در مسابقه‌ها نیزه بازی می‌کردند و به الویس می‌اندیشیدم. نه، دنیای تازه‌ای که در کار ساخته شدن بود برای من جاذبه چندانی نداشت. خوشبختانه من می‌تونستم رویم را از روی این دنیا برگردانم و راه خود را در میان دریاهای آرام به سوی لنگرگاه‌های دوردست ادامه بدم. یولیوس به سخن گفتن درباره حکومت ادامه می‌داد. این مهم‌ترین چیز بود و تمام چیزهای دیگه به اون بستگی داشت. این شورا در زمانی تشکیل شده بود که تنی چند از انسان‌ها در غارها پنهان شده بودند و برای بازیافتن آزادی جهان نقشه می‌کشیدند. آزادی به دست آمده بود. حکومت‌های محلی در سراسر جهان تشکیل شده بودند و هر یک قلمرو خود را اداره می‌کردند. اما امور بین‌المللی، کنترل علوم و چیزهای دیگه در حوزه اختیارات شورا بود. روشن بود که ادامه چنین نظامی به سود همه مردم بود، اما این نیز ضروری بود که چنین شورایی با همکاری همه ملت‌های جهان اداره شود. به این دلیل شورا آماده بود که خود را منحل کنه و اختیارات و وظایف خود را به ارگان مشابهی که واقعا نمایندگی همه ملت‌ها را داشته باشه و احتمالاً وسیع‌تر هم باشه واگذار کنه. این کار به مطالبه و سازمان احتیاج داشت و می‌بایست مدت این دوره را تعیین کنه. انجمن همچنین می‌بایست یک شورای موقت تازه برگزینه تا جای شورای قدیم را بگیره. یولیوس گفت: فکر می‌کنم آنچه لازم بود گفتم. تنها این نکته باقی مونده که از همه شما به خاطر همکاریتان در گذشته سپاسگزاری کنم و برای شورای تازه آرزوی خوشبختی کنم. او در میان موج کف زدن و تحسین بر جای خود نشست. این ابراز احساسات پرصدا و پرشور بود، ولی به گونه‌ای شگفت‌انگیز پراکنده بود. حتی کسانی بودند که بیان که دست خود را تکان دهند نشسته بودند. هنگامی که سر و صدا فرو نشست، کسی از جا برخاست. مردی کوتاه قد و سبزرو که موهایش همچون حاله کوچک برگرد شبکه کلاهک رویده بود. او گفت: پیش از هر چیز دیگه پیشنهاد میکنم که یولیوس به عنوان رئیس شورای تازه از نو انتخاب شه. فریاد تحسین برخاست، ولی نه از همه نمایندگان. نماینده دیگری گفت: من این پیشنهاد رو تایید میکنم. عده‌ای فریاد زدن رأی بگیرید و عده‌ای نیز فریاد مخالفت برداشتند. در میان این هیاهو کسی برخاست. همه او را شناختند، من نیز او را شناختم و به خاطر آوردم. او پیر بود که 6 سال پیش در آن غارها علیه یولیوس سخن گفته بود. او به آرامی سخن گفت، ولی من اندیشیدم که زیر این آرامش چیزی طوفانی وجود داره. او پیش از هر چیز به این پیشنهاد که نخست یک رئیس تازه انتخاب شده حمله کرد. به نظر او این کار میبایست پس از تشکیل شورای تازه انجام گیره، نه پیش از اون. سپس بر ضد این فکر که یک دوران کوتاه دیگری وجود داشته باشه و در آن مدت شورا ارگانی موقت باشه سخن گفت. به نظر او نیازی به این کار نبود. انجمن قدرت این را داشت که یک شورای کاملا مؤثر و دائمی به وجود آوره و میبایست چنین کاری بکنه. تا آن زمان به قدر کافی وقت تلف کرده بودیم. او درنگ کرد و سپس مستقیم به یولیوس نگاه کرد و چنین ادامه داد: موضوع تنها تلف کردن وقت نیست آقایان. این انجمن برای این دلیل تشکیل شده که از اون استفاده بشه. از پیش معلوم بود که بعضی از نمایندگان پیشنهاد خواهند کرد که یولیوس دوباره به عنوان رئیس انتخاب شه. از ما انتظار دارند که از روی احساسات به بازگشت او به مقامش رأی بدیم. از ما میخوان که یک خودکامه را در رأس قدرت نگه داریم. در این هنگام خروش و قوقو از انجمن برخاست. پیر صبر کرد تا سر صدا فرو نشینه و آنگاه چنین گفت: جهانی که ما به وجود آوردیم باید یک جهان دموکراتیک باشه. ما میتونیم در برابر احساسات یا هر نوع ضعف دیگری تسلیم شیم. ما رو برای این به اینجا فرستادن که نماینده مردم باشیم و از منافعشون دفاع کنیم. نماینده‌ای که پس از یولیوس سخن گفته بود فریاد زد: یولیوس همه ما رو نجات داده. البته من اینجا باید فریاد میزدم، ولی الان ساعتی نیستش که من توی خونه داده زنم اینو بگم. شما خودتون با صدای خیلی بلندتر اینو بشنوید. پیر گفت: نه، این سخن راست نیست. کسان دیگری نیست بودند که به خاطر آزادی کار کردند و جنگیدند. صدها و هزاران نفر دیگه. ما در آن زمان یولیوس رو به عنوان رهبر خود پذیرفتیم، ولی این دلیل نمیشه که اکنون نیز او رو بپذیریم. به این انجمن نگاه کنید. شورا برای فراخواندن آن وقت کافی صرف کرده. اختیاراتی که به شورا داده شده بود تا زمانی اعتبار داشت که اربابان به کلی شکست بخورند. شکست آنها 3 سال پیش انجام گرفت و تنها اینکه با اکراه. در این هنگام همهمه تازهی برخواست که از درون آن میشد. صدایی رو شنید که میگفت: زودتر از این ممکن نبود. تغییر و تبدیل زیادی لازم بود. پیر سخن او رو قطع کرد: و چرا در اینجا؟ برای برپا کردن چنین انجمنی ده ها جای بهتر از اینجا وجود داره. ما به خاطر حوث یک خودکامی پیر در اینجا گرد آمدیم. آری، برای این نکته پافشاری میکنم. یولیوس میخواست انجمن در اینجا در میان قله های کوههای سفید تشکیل شه تا دینی رو که ظاهرا به او داریم به یادمون بیاره. بسیاری از نمایندگان از سرزمین‌های کم ارتفاع آمدن و شرایط اینجا برایشون سخت دشواره. عده‌ای دچار ارتفاع گرفتگی شدن و مجبور شدن به جاهای کم ارتفاع برن. این موضوع یولیوس رو ناراحت نمی‌کنه. او ما رو به کوههای سفید آورد زیرا فکر می‌کرد در اینجا جرأت نمی‌کنیم علیه او رأی بدیم. اما اگر انسان‌ها در خم آزادی خود باشن، او در می‌آورد که اشتباه می‌کنند. فریاد اعتراض و اعتراض علیه اعتراض در سراسر تالار تعیین افکند. یکی از نمایندگان قاره غربی در دفاع از یولیوس سخنرانی آرام و پرقدرتی کرد. یک نماینده دیگر نیز چنین کرد، ولی دیگران از پیر پیروی کردند. نماینده دیگری اعلام کرد که شخصیت‌ها اهمیتی ندارند. به نظر او آنچه مهم بود تشکیل دادن یک حکومت نیرومند بود که به نوبه خود به یک رهبر نیرومند نیاز داشت. این رهبر نمی‌بایست کسی باشه که دچار ضعف پیری شده باشه. به نظر او یولیوس کارهای بزرگی انجام داده بود و برای مدت‌های طولانی یاد او در خاطره‌ها می‌ماند. ولی اکنون مرد جوانتر میبایست رای او رو بگیره. فیلیس در کنار من بود. گفت: اونها با رای دادن اون رو برکنار میکنن. من گفتم: نمیتونن، این باور کردنی نیست. چند نفری پارس میکنن، ولی هنگام رای گیری مباحثه ادامه یافت. سرانجام موقع رای دادن به پیشنهاد انتخاب دوباره یولیوس به عنوان رئیس فرا رسید. در آنجا یک وسیله برقی کار گذاشته بودن. این وسیله تا دکمه داشت که روی اونها کلمات موافق و مخالف نوشته شده بود. نمایندگان روی آنها فشار می‌دادن و نتیجه رأی‌گیری و پرده‌ای بر دیوار عقب اتاق ثبت می‌شد. ارقام بزرگ روشن بودند. موافق 154 نفر. نفس خود رو در سینه حبس کردم. مخالف 164 نفر. طوفانی که پس از آن برخاست و فریادها و صداهای حاکی از نارضایتی از همه همهمه‌های پیشین شدیدتر بود. سراسر پایان نیافت مگر هنگامی که یولیوس از جا برخاست. او گفت: انجمن تصمیم خود رو گرفت. او تغییری نکرده بود. چهرهش آرام بود ولی صدایش بسیار خسته می نمود. همه ما باید آن را بپذیریم. ما باید نسبت به ریاست هر رئیس یا شورایی که انتخاب میشه متحد باقی بمانیم. افراد به حساب نمیان، اتحاد به حساب میاد. هفتادن این بار پراکنده بود. یکی از نمایندگان موافق یولیوس گفت ما با ایمان درست اینجا آمدیم و آماده بودیم که با افراد همه ملت ها همکاری کنیم، ولی با پرخاش‌های بی‌ارزش و ناسازگویی به یک مرد بزرگ مواجه شدیم. بسیار خوب، حالا که چنینه، هیئت نمایندگی ما از این انجمن مسخره خارج میشه. آنان وسایل خود را جمع کردند و به سوی در خروجی راه افتادند. پیش از آنکه به در برسند، یکی دیگر از نمایندگان با صدای نرم و موزون خود گفت ما نیز با نظر این هیئت نمایندگی موافقیم. احساس می‌کنیم شورایی که زیر تسلط احساساتی باشه که امروز نشان داده شد به منافع ما خدمت نمی‌کنه. متأسفانه ما هم باید اینجا را ترک کنیم. یکی دیگه از نمایندگان گفت این کار کسانیه که تنها به منافع و بلندپروازی‌های خود علاقه‌مندن. اونا می‌خوان مانند گذشته و دیگر ملت‌ها مسلط شن، ولی من به آنان میگم برحذر باشید. ما ارتشی داریم که از مرزها دفاع می‌کنه، یک نیروی هوایی. ادامه حرفاش در آشوب و همهمه ناشیده ماند. نمایندگان دیگری را دیدم که برخواستن و با تنفر خاموش به دنبال اونها که قبلا تورا را ترک کرده بودن رفتن. به یوریوس نگاه کردم. سرش را خم کرده بود و با دست چشمانش را پوشانده بود. از ساختمان کوفراز خارج شدیم و روی برفای کوبیده شده به راه افتادیم. روی یکی از قله‌های بزرگ گنبد رصدخانه‌ای قرار داشت که دوباره برای مطالعه آسمان‌های دور و آرام به کار می‌رفت. زیر پای ما تا دره سرسبزی که در آن پایین گسترده بود پوشیده از برف، خورشید داشت غروب می‌کرد و دره در سایه قرار گرفته بود. از وقتی که از تالار بیرون آمده بودیم خاموش بودیم. در این هنگام بیمپل گفت اگه هنری نمرده بود. من گفتم آیا یه نفر می‌تونه وضع رو تغییر بده؟ یه مرد می‌تونه. یولیوس توانست و هنری می‌تونست بیش از یک فرد دیگه باشه. اگر من خواسته بود کمکش می‌کردم. به این موضوع اندیشیدم و گفتم شاید من هم کمکش می‌کردم، ولی هنری مرده. فریز گفت فکر میکنم از کشاورزی دست بکشم. اکنون کارهای مهمتری هست. بیمپل گفت من با تو هستم. فریز سرش رو به نشانه مخالفت تکون داد. وضع تو فرق میکنه. کار تو مهمه. ولی کار من نه. بیمپل گفت نه به مهمیه این کار. تو چه میگی ویل؟ برای یک نبرد تازه حاضری؟ نبردی طولانی تر و کم هیجان تر که در پایانش هیچ پیروزی وجود نداره. حاضری از دریاها و جزیره ها دست برداری و ما کمک کنی تا انسانها رو در صلح و آزادی به هم متحد کنیم. ما سه نفر اصل سرزمین و ملت مختلف هستیم و این آغاز خوبیه. هوا سرد اما نشاط انگیز بود. وزش بادی تند برفهای نشسته بر چهره کوه را به هوا برد. من گفتم آره، از دریاها و جزیره ها دست برمیدارم. و اینطوری بود که داستان تموم شد. کتاب تموم شد. اگر که گوش کردید امیدوارم که لذت برده باشید و ادامه شب یا روزه خیلی خوبی داشته باشید.
Avenue once bent in shadow, in a moment straight and hollowed. You hold high in destination, you sing to me sweet revelation. I feel the quickening in my step till I don't even touch the ground. Cause when I'm seeing double, it's your lullaby love that keeps me from trouble. It's your lullaby love that's keeping me level. It's your lullaby love that keeps me away. When this voice retires from talking, when these ears are tired of ringing, when my feet get bored of traveling, and it looks like it's all unraveling, when this heart's too old for dreaming, is when I hear the angels sing your lullaby. Cause when I'm seeing double, it's your lullaby love that keeps me from trouble. It's your lullaby love that's keeping me level. It's your lullaby love that keeps me awake. It's your lullaby love that keeps me from trouble. It's your lullaby love that's keeping me level. It's your lullaby love that keeps me from trouble.